جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شبکه جوان، شبکه جوان، شین بده کاه جین با نون.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان برنامه رادیو. امیدوارم همه خوب و سلامت باشن.
توپق زدی؟
توپق بودی؟
تو چی بود پس؟
گفتی صدا تو عوض کردی، من کجا صدا رو عوض کردم؟
عوض کردی گفتی سلام علیکم.
گفتم سلام علیکم.
به نام خدا سلام.
به نام خدا سلام و صبح بخیر میگم.
صدا تو همچی شبیه گوینده رادیو. تو اصلا شبیه گوینده رادیو نمیشی.
من مجریم، من گوینده نیستم عزیز من. من گویندگی هم نمی کنم.
اصلا صدا تو همچی قشنگ میکنی برای من. خب منم میتونم چیز بکنم.
بکن صدا قشنگ کنم اینا.
شراب شریفندگانه.
رادیو می برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو ماجراجویی علمی خودمون رو دنبال میکنیم، سعی میکنیم بدون اینکه بترسیم سوال بپرسیم، از هر چیز سوال بپرسیم، درباره هر چیز صحبت بکنیم، راجع به تازه‌ترین رویدادهای دنیای علم و فناوری بگیم و بشنویم. و البته که متاسفانه امروز پرونده ویژمون آقای مهرجو سوژه‌ای رو انتخاب کردن که من تصمیم گرفتم احسان در گفتگو امروز نباشم.
چرا؟ سوژه خوب نیست؟
نه سوژه خوب نیست.
سوژه بهتر از اون چیزی که گذاشتم برای برنامه امروز
چیه؟ گل سنگ.
ما امروز می‌خوام درباره گل سنگ‌ها صحبت کنی. اصلا واقعا ما جذاب‌تر از این داریم تو طبیعت؟
تو طبیعت،
تو دل تاریخ شما قدم بردارید برید عقب به گذشته، اصلا شما رو دنیای برای خودش.
گل سنگ
خیلی قضیه مهمه. حالا من لو نمیدم.
لو نمیدی؟
نه.
ولی واقعا خوب نیست.
واقعا خوب نیست؟
نه خوب
جدی واقعا معتقد خوب نیست؟
نه
واقعا معتقد خوب نیست. من می‌ذارم میرم از استودیو برم برای چای بیارم.
برو چای بیار. بگو لاغت سراغ کی باید بریم؟ رفت بریم خبرها رو بشنیم، جهان علم و فناوری سرتیتر تازه ترین خبرها رو بشنیم. این اصلا تاب‌آوری مهرجو کم شده ها، زود قهر میکنه.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم هوش مصنوعی در لبه اینترنت اشیا. محققان دانشگاه تهران نرم افزاری پیشرفته طراحی کردند که قادر پردازنده های سفارشی برای اجرای سریع و کم مصرف مدل های هوش مصنوعی به ویژه یادگیری عمیق در دستگاه های اینترنت اشیا تولید کنه. این دستاورد با توجه به در دسترس بودن FPGA در داخل کشور میتونه به توسعه سریع و مستقل صنایع هوش مصنوعی کمک شایانی کنه. از هوشمندسازی لبه‌های اینترنت اشیا و کاهش مصرف انرژی تا کاربرد در اینترنت اشیای پزشکی، سامانه‌های پردازش برخط تصویر و صوت در خودروهای هوشمند و هوشمندسازی سیستم‌های پایش صنعتی، همگی از حوزه‌های کاربردی این نرم‌افزار هستند. پرورش گیاهان در فضا برای بهبود تغذیه فضانوردان. ناسا قصد داره گیاهانی مثل کاهو، فلفل، تربچه و گوجه فرنگی رو در فضا پرورش بده تا فضانوردان در سفرهای طولانی به مواد غذایی تازه دسترسی داشته باشن. دانشمندان ناسا مطالعه رفتار گیاهان در فضا رو برای بهبود طعم و تنوع محصولات تازه انجام میدن و به بررسی تأثیر ریزگرانش، رطوبت و نور بر شکل گیاهان، کیفیت مواد مغذی و ثمردهی محصولات میپردازن. پیشرفت این تحقیق نشون میده که تولید مواد غذایی تازه در مدار زمین ممکنه و این پژوهش‌ها به اصلاح فرایند تولید مواد غذایی در فضا کمک میکنه. در آینده امکان پرورش محصولات با کیفیت، ارزش غذایی بالا و ماندگاری بیشتر در فضا فراهم میشه. و در پایان، بومی‌سازی طراحی و تولید پیچیده‌ترین کولد باکس های صنایع گاز و پتروشیمی در کشور. یک شرکت دانش بنیان ایرانی برای نخستین بار موفق به طراحی و تولید مبدل‌های حرارتی پیشرفته و کولد باکس های صنایع گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی شده. این تجهیز که یکی از پیچیده‌ترین فناوری‌های مورد نیاز در واحدهای صنعتی مانند NGL، LNG، بازیابی اتان، اتیلن و آمونیاک پیش از این به طور کامل وارداتی بود. این مبدل‌ها که نسل نوینی از فناوری انتقال حرارت در سرویس‌های کرایوجنیک به شمار می‌ره، در واحدهای فراوری گاز، جدایش هوا، تولید گاز مایع و صنایع فولاد و پتروشیمی کاربرد دارند. این دستاورد که به تایید شرکت‌های معتبر جهانی هم رسیده، نقش مهمی در افزایش توانمندی داخلی و کاهش وابستگی به واردات در حوزه صنایع گاز و پتروشیمی ایفا کرده. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز مهدی میرزایی متخصص گیاهپزشکی همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام آقای صفاری‌پور عزیز، صبح شما هم بخیر و سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیو.
انقدر سوژه برنامه امروز به نظر من سوژه معمولیه که مهرجو گذاش از استودیو رفت، الان در واقع رفته بیرون چایی برامون بیاره. و آقای میرزایی، من واقعا نسبت به سوژه برنامه امروز اعتراض دارم. آخه گل سنگ مثلا چه اهمیتی داره که بشه سوژه پرونده ویژه ما؟ جسارت نباشه، شما بالاخره متخصص هستید، ولی سوژه کم آوردیم اومدیم سراغ گل سنگ. گل سنگ یه چیز ساده است، روی سنگا میبینیم و اینا، چیز خاصی نیست که.
اتفاقا آقای مهرجو موضوع خیلی جذابی رو از دست دادن، به نظر من که تشریف ندارن، جاشون خالیه.
در رفت، رفت چای بیاره که یه خورده دیگه.
خب از دست میدن این جذابیت گل سنگ ها رو.
خب چیه؟ چرا جذابه به نظر شما؟
گل سنگ ها تمام جنبه های زندگیشون، از چه بحث ماهیت وجودیشون که اصلا به عنوان یه موجود زنده چی هستن و چجوری زندگی میکنن، جذابه و خیلی حالا نکات جذابی توی زندگیشون وجود داره. از اینکه ما بدونیم که گلسنگ به عنوان یک موجود زنده واحد، در واقع یک موجود نیست بلکه یک همکاری و یک شراکت بین دو تا موجود مختلفه که از دو تا فرمانروی جداگانه هستن کاملا و تشکیل در همکاری با هم که حالا با در زیست شناسی بهش میگیم همزیستی، یک تشکیل یک موجود واحد رو میدن.
عجب، من روی کوها و سنگا دیدم گل سنگ چیز خشکه، انگار مثلا یه خزه خشک شده، یه زمانی سبز بوده الان دیگه خشک شده.
ظاهرشون این شکلیه و اتفاقا اشاره خوبی به خزه کردید، اینکه نزدیکترین گیاهی که به ظاهرا به این گل سنگ ها هست همین خزه است. منتها با خزه خیلی متفاوتن، چون خزه ها گیاه هستن و گل سنگ ها اصلا گیاه نیستن. اینکه روی سنگ ها روش میکنن به عنوان یک تکیگاه، جایی که بتونن خودشون رو مستقر بکنن و زندگی بکنن. جای مختلفی روش میکنن، تو سطوح مختلفی میتونن بقا داشته باشن. روی تنه درختان هست، روی حالا چه تنه درخت زنده یا درخت های مرده که در واقع افتاده تنشون، از این به عنوان یک تکیگاه و منبع غذایی، منبع غذایی که نه البته، به عنوان تکیگاه استفاده میکنن، چون غذاشون رو ریشه ندارن مثل گیاهان که از خاک بگیرن.
پس اینا چی هم بالاخره؟
جذابیت قضیه همینجاست. دو تا موجود مختلف هست، یک قارچ و یک جلبک، یا حالا به جای جلبک میتونه یک نوع باکتری فتوسنتز کننده باشه.
اینا فرق دارن با هم. حالا ببخشید، میدونم بله. شما معلمم هستید، الان نمره کم به من ندید، ولی پس ما یه قارچ داریم، یه چیز، یه جلبک داریم که
اصلا
یه چیز دیگه،
فرمانروی دیگه هستن، موجودات مختلفی هستن. الان توضیحشون اینه که جلبک ها یا اون باکتری سیانوباکتر میتونن فتوسنتز بکنن، ولی در صورتی که قارچ ها نمیتونن. قارچ ها هتروتروفن، یعنی بعد غذاشون رو آماده به دست
میارن. اینا رو هم دیگه قرار میگیرن، یعنی در کنار هم.
حالا همین توی ساختار بدنیشون یک ساختار خاصی دارن که نحوه تعاملشون با هم رو مشخص میکنه. این بخش قارچی رو بهش میگن مایکروبیونت، یعنی بخش قارچی، و بخش که فتوسنتز میکنه که میتونه جلبک باشه یا اون باکتری سیانوباکتر باشه بهش میگن فوتوبیونت. اسمش هم که فوتو یعنی نور به خاطر فتوسنتز، مایکو هم که پسوندی که راجع به قارچ هاست و هر چیزی وابسته به قارچ هاست که پیشوند مایکو استفاده میشه، و بیونت هم که یعنی موجود زنده. این دوتا در تعامل با همدیگه یه موجود رو میسازن.
آها، یعنی ولی یعنی گلسنگ یک موجوده ولی
حاصل همزیستی و شراکت این دوتا موجوده. حالا جالبه که بهتون بگم مثلا قارچ‌ها خودشون یک فرمانروی جدا دارن، یک سلسله جدا دارن، جلبک‌ها هم خودشون یک سلسله جدا هستن.
اونطوری اینا طبیعت...
در هم دیگه میشن یک موجودی به نام گلسنگ.
وقتی که توی این فیلم‌های مستند نگاه می‌کنیم می‌بینیم که توی طبیعت مثلا یه پرنده‌ای میاد میشینه روی مثلا کله یه دونه مثلا نمیدونم شیر، شروع میکنه در واقع اون حشرات رو جوریدن و خوردن و اون شیر هم هیچ کاری باش نداره، شیر هم نمیخورتش به خاطر اینکه این داره یه کاری انجام میده، یه جور همزیستیه این. و شما میگید که الان در واقع گلسنگ هم همزیستی قارچ و در واقع جلبکه، اینجا در واقع دو تا موجود مختلف ولی یه موجودو میسازن.
بله،
این اشتباه ما نیست که به همه اینا میگیم گلسنگ، نه بعد مثلا اینا رو جدا کنیم.
نه، گلسنگ واقعا یه موجودیه که موجودیت واحد داره.
چون و رفتارش فرق داره. به چه دردی میخوره اصلا این گلسنگ؟ یعنی حالا میدونم تو طبیعت هم نباید بگردیم دنبال این که حالا هر چیزی به یه درد من بخوره، من انسان بخوره، حتما داره یک چرخه رو کامل میکنه. یعنی کارش چیه؟ شغلش چیه؟
گلسنگ های اولا غذای زمستانه بعضی از حیوانات هستن در عرصه شمالی، مثل گوزن شمالی در شمال ایالات متحده کانادا مثلا. یا بعضی از پرنده ها توی لونه شون ازشون استفاده میکنن برای استتار لونه. یا حشرات هم همینطور، بعضی حشرات به عنوان استتار سیر اینا پنهان میشن.
مگه نمیگین که اینا قارچ هستن آسیب پذیر نمیکنن مثلا لونه پرنده رو؟ یعنی باعث تکثیر قارچ ها بشن، گرفتاری برای پرنده ایجاد بکنن؟
ببینید گونه‌های مختلفی داره گلسنگ ها، همه اونها مواد مضر تولید نمیکنن. یعنی انتخاب میکنن که حشرات یا پرنده ها از گونه‌هایی از گلسنگ که خطری براشون نداشته باشه بخوان برای این کار استفاده بکنن. حالا ما داریم که حالا اسید تولید میکنن و بخش قارچیه در واقع گلسنگ، برای اینکه سنگ ها رو تخریب میکنند. این بخش قارچ گلسنگ ها میتونه هم به لحاظ فیزیکی سنگ ها رو خورد بکنه وقتی که داره رشد میکنه.
چجوری؟ یعنی قلدر قدرتی داره؟
ببینید قارچ ها ساختار بدنیشون به صورت یک رشته های نازک و درازی است که بهش میگن ریسه.
بله.
یه چیزی حالا از نظر عمل کرد شبیه شاید بگیم ریشه گیاه، ولی خب خیلی متفاوت است.
این شبیه همون چیزی که مثل کپک نون هست.
دقیقاً چیزی که ما توی کپک روی نون یا روی میوه میبینیم در واقع یه لایه متراکم از همین ریسه هاست. آه. که به رنگ‌های سفید یا سبز یا آبی مثلا دیده میشه. این ریسه ها در گلسنگ ها جوری قرار گرفتن که یه ساختار خاصی رو به وجود میارن در کنار جلبک ها، که کار قارچ، کار بخش قارچی در واقع مایکروبیونت گلسنگ، کارش دو تاست. یکی محافظت میکنه از در واقع سلول های جلبک در برابر نور و عوامل محیطی، نوسانات دما، و همین که باعث استقرار گلسنگ میشه. تو فرآیند استقرارش که روی مثلا صخره ها است میتونه باعث خرد شدن سنگ ها بشه، هم رشد فیزیکی اون ریسه های قارچ، هم که مواد شیمیایی تولید میکنه، اسیدهای است میگن اسیدهای گلسنگ، که در واقع اینو باعث آوازدگی شیمیایی میشه در سنگ ها و خاک تشکیل میشه. و این یکی از اون نکات مفید گلسنگ هاست که تولید خاک و بستر رو برای رشد گیاه فراهم میکنه.
من حتی یادمه که توی یک پادکستی شنیده بودم که شکل‌گیری خاک رو کره زمین به واسطه همین گلسنگا بوده. یعنی کار بسیار مهمی انجام دادن در زمانی که به نوعی هنوز کره زمین ساکنان زیادی نداشته، تقریبا اولین موجوداتی بودن که از دریا بیرون اومدن و به نوعی خاک رو ایجاد کردن. قبلا ظاهرا زمین بیشتر سنگ بوده و این سنگ وقتی که تبدیل به خاک شده تازه بستری رو ایجاد کرده که گیاهان شکل بگیرن، گیاهان رشد بکنن. چه نقش مهمی داشتن این جلبک‌ها؟
بله، یه فسیل ازشون پیدا کرده بودند، حدود 700 میلیون سال سن داشت، که گفتن این همین فرضیه که شما میفرمایید، گفتن اینا باعث شدن که خاک و در نتیجه بستر رشد گیاه فراهم بشه. منتها یه طریق جدیدی اومد که اینو یه خورده براش علامت سوال ایجاد کرد. و اون این بود که فسیلای جدیدتری پیدا شد که دیدن که شباهت این فسیلای جدید به قارچی که الان توی گلسنگ‌های امروزی هست بیشتره. بعد رفتن ببینن پس اون فسیل 700 میلیون ساله چی بوده داستانش. متوجه شدن که اون یک تلاشی بوده برای همزیستی و مشارکت قارچ و جلبک، متو ناموفق بوده و نتونسته به حیاتش ادامه بده و نسلش رو زیاد بکنه.
عجب.
یعنی دیدن که اون قدمت فعلا هنوز رفته زیر سوال، چیزی که فکر میکردن که گلسنگ ها باشن. ولی خب این که اولی موجودی هستن که اومدن روی خشکی هست، متو نقششون در تولید خاک رو این الان این در واقع تحقیق نتیجه جدید بررسی میکنه.
خب آقای میرزایی، گفتید که جلبکات به نوع یک موجودن، موجود زنده به حساب میان، در صورتی که ما میبینیم خشکن، ولی در صورتی که خشک نیستن، کما که در واقع ما کپک نون رو هم میبینیم فکر کنیم که انگار مثلا یک مثلا گچه، انگار یه چیز اضافی در واقع روی نون هست، که الان شما به ما یادآوری میکنید که اگه با میکروسکوپ بهش نگاه بکنیم، به درون در واقع نون نگاه بکنیم، میبینیم که چه رشته هایی
از سلول تشکیل شدن. اینا میتونیم سلول های قارچ رو ما ببینیم که این رشته ها در واقع سلول هایی هستن که دنبال هم دیگه در یک رشته قرار گرفتن.
برای همین در واقع متخصصان تغذیه یادآوری میکنن که مثلا اگر میبینید یه پرتقالی یه گوشش کپک زده، بعضیا مثلا من یادم بچه بودیم مثلا گوجه فرنگی کپک میزد، ما اون تیکه کپکش رو نصف میکردیم، باقی میوه رو استفاده میکردیم. الان متخصصا میگن که نه عزیزم، این ریسه هایی که شما میگید که توی به نوعی قارچ در واقع پراکنده میکنه از خودش، این تا انتهای میوه رفته، ما فقط نمیبینیمش. بنابراین اگر میوه کپک زد، اگر نمیخوایم قارچ مصرف بکنیم، باید کلش رو بریزیم دور. و خب یه خورده این ناجور دیگه،
اصلا موضوع ریسه هم نیست. این که اگر هم حتی اون ریسه ها شما توی یک منطقهی ببینید توی میوه، مشکل بزرگ اینه که متابولیت های سمی، توکسین هایی تولید میکنه قارچ که دیگه توی سرتاسر اون گیاه دون میوه در واقع پخش میشه. و اگر شما حتی اون قسمت هایی که قارچ رو هم نمیبینید، توکسینش یعنی اون مواد شیمیایی سمی و مضرش هست و پخش شده تو کل میوه. خب یا هر ماده‌ای که کپک زده
در پنسیلین نمیزنیم آیه میرزایی، خب اونم یه جور کپکه دیگه، ولی چطور اون آسیب به ما نمیزنه؟ اتفاقا کمک میکنه ما خوب بشیم، ولی در واقع این کپکه باعث میشه که در واقع ما آسیب ببینیم.
پنسیلین یک گونه خاصی از قارچ هست، یعنی قارچیه که مشخصا روی باکتری خاصی اثر داره، روی باکتری‌ها در واقع اثر داره و روی سلول‌های ما اثر نداره. سلول‌های یوکاریوت و پروکاریوت با هم متفاوته. اون ماده موثری پنسیلین که از اون قارچ خاص گرفته میشه روی قشر سلول‌های پروکاریوت، یعنی باکتری‌ها، سلول‌های پروکاریوت منظورم سلولایی که هستی مشخصی ندارن، ماده وراثتیشون آزاده توی سیتوپلاسمشون. مثلا ما بدن انسان مثل بیشتر جانوران و حتی حیوانات و موجودات یوکاریوت، یعنی هستی مشخص داره. این مکانیسم برمیگرده به مکانیسم عمل اون ماده‌ای که اون قارچ پنسیلیوم در واقع تولید میکنه، ماده به نام پنسیلین.
عجب. و هر دو اینا قارچن، هر کدوم در واقع کارکردشون با این حساب متفاوته. پس قارچ‌ها یه مدل هم نیستن، تنوعی
هستن. خیلی متنوع هستن. 126,000 گونه دارن.
126,000 گونه. قارچه. وقتی میگیم قارچ، آدم یاد قارچ پیتزا و نمیدونم غذا و اینا
میفته. یکیشون قارچ چتریه که قارچ خوراکی از انواع اون هستن.
اونا قارچ چتری هستن.
اونا قارچ چتری همون ریسایی که بهتون میگم رو داره زیر خاکه. این بخشی که ما میبینیم به عنوان قارچ میشناسیم، بخش زایای قارچه که از خاک میاد بیرون برای اینکه بتونه اسپور یا خاک پخش بکنه، دقیقاً و تکثیر بشه. اصل ماجرای قارچه میکروسکوپیه و زیر خاک.
نرم ماده دارن قارچه ها، چون خاک پرتاب میکنن و اینها.
در سطح ریسه هاشون نقش توی تولید مثل جنسیشون نقش نرم ماده رو ایفا میکنن، به این صورت که یه ریسه دهنده است هسته میده، چون ماده ژنتیکی میده و یک ریسه میگیره توی اون فرایند تولید مثل جنسیشون. به اون معنا نه.
و این هاگ افشانی که انجام میدن عین همون در واقع بذر در واقع گیاه،
مدل هاگ، بله، در قارچ مدل بذر در گیاه است.
چرا پس میش بگیم هاگ اگه بذر اونا؟
چون دقیقا بذر نیست.
از اون سوالایی که معلم اخراج میکنه آدم از سر کلاس.
نه، بعض چون حاصل تولید مثل جنسیه، ولی هاگ نه، هاگ حاصل تولید مثل جنسی نیست، اتفاقا تولید مثل غیر جنسی، این از راه غیر جنسی به وجود میاد.
یعنی همین
اون ساختار بعض رو نداره که توی بعض گیاه مثلا ما جنین داریم. در هاگ ما جنین نداریم. هاگ یه سلولی که ببخشید نگرانتون خودش جوانه میزنه، یک ریسه تولید میکنه.
همون یه دونه در واقع هر یه دونه هاگ.
بله.
حالا یه تجربه رو بگم، یه ظرف در واقع غذایی بودش خراب شده بوده و بعد کپک زده بوده، جا مونده بود یه جایی، من رفتم اینو بشورمش آقای میرزایی.
بله.
بعد آب که بهش تماس پیدا کرد، یه دفعه یه گرد و خاکی رو خودش بلند کرد، انگار در واقع عکس العمل نشون داد. درست بخواین یعنی من فکر کردم خاک، بعدا متوجه شدم نه، اینا هاگه و داشت به نوعی داشت آخرین تلاشش رو برای تکثیر انجام میداد.
انقدر جمعیتشون، تعدادشون زیاده، مثل یه ابری میشه، دود
آره
میکنه.
دود کردن.
همین قارچ‌های چتری هم بعضیشون هستن که بهشون میگن قارچ‌های پفکی، یا فشارشون میدن مثل ابر
پوف در واقع
پوف بالا بهشون میگن. آره دقیقاً مثل همون ابر و دود میگن، مثلا از کله قارچه دود بلند.
و هر کدوم از این هاگا شانسی رو دارن که بتونن
اگر در جای مناسبی بیفتن از نظر رطوبت و مواد غذایی بشن یک قارچه جدید.
و این تنفس کردن این هاگی که پرتاب شد تو صورت منم احتمالاً وارد ریه من ممکن بود بشه دیگه. این خطرناک نیست برای انسان؟
نه خوشبختانه سیستم ایمنی بدن خیلی هوشیاره و مبارزه میکنه. قارچ‌ها در مورد جانوران پاتوژن‌های فرصت طلبن یا پاتوژن‌های ثانویه هستن، در صورتی که فقط بیمار میشن که سیستم ایمنی ضعیف باشه.
بگم که در واقع این ظرف غذا مربوط به آقای احسان مهرجو بود که الان اینجا در استودیو نیستن و این ظرف گذاشته بود یه گوشه محل کارش. اصلا من فکر کردم لابراتوار درست کرده داره آزمایش علمی میکنه، بعد دیدم چه کپکیه، بعد گفتم حالا که نیستش اینو بذار برم بشورم براش بیارم بذارم سر جاش اینو مثلا خوشحال شه. این هاگا که پرتاب شد آقای میرزایی تا مدت ها من عطسه میکردم و بعد یه خورده هم راست بخواهی دوچه توهم شده بودم، فکر کردم الان من در درون بدنم قارچه دارن رشد میکنن و الان چیکار کنم داخل ریم پر قارچه. الکی هی عطسه میکردم. پس با این حساب بدن ما
سیستم نبودم به هر حال اون سیستم به هر حال با من واکنش آلرژی هر چیزی آره هر چیز سیستم عطسه و سرفه واکنش دفاعی بدنه دیگه.
اصلا چی بگم. بریم بخش کتابیوم رو بشنویم با مروه کاظم‌زاده. حالا شاید احسانم رسید به ما ملحق شد رفته مثلا یه چای بیاره برامونا، ببین اصلا معلوم نیست کجاست.
در سال 1972 زمانی راه مهندسی ژن‌های انسانی آغاز شد که پروفسور پول برگ از استنفورد روشی رو کشف کرد تا کمی از DNA ویروس موجود در میمون‌ها رو بگیره و اون رو به DNA ویروس کاملا متفاوتی متصل بکنه و بعد یوهو او چیزی رو ساخته بود که اون رو DNA نو ترکیب مینامید. هربرت بویر و استنلی کوهن راههایی برای ساخت ژن‌های مصنوعی کارآمدتر و سپس کلونی‌سازی‌های میلیون‌ها نسخه از اون‌ها رو کشف کردند. بدین ترتیب بود که علم مهندسی ژنتیک و تجارت بیوتکنولوژی راه اندازی شد. پونزه سال دیگه طول کشید تا دانشمندان شروع به انتقال DNA مهندسی شده به داخل سلول‌های انسان کردند. هدف مشابه ساخت دارو بود. هیچ تلاشی برای تغییر DNA بیمار وجود نداشت. در واقع این کار ویرایش ژن نبود. در عوض ژن درمانی شامل رسوندن مقداری DNA مهندسی شده به سلول‌های بیمار برای مقابله با ژن معیوب عامل بیماری بود. اولین آزمایش هم در سال 1990 بر روی دختری 4 ساله دارای جهش ژنتیکی انجام شد که سیستم ایمنیشو فلج کرده بود و اون رو در معرض خطر عفونت قرار داده بود. با اینکه این آزمایش بر روی این دختر 4 ساله مثبت بود و تونست به زندگی سالمش ادامه بده، اما زمینه ژن درمانی به زودی با شکست مواجه شد. در سال 1999 پس از کارآزمایی بالینی در فیلادلفیا، مرد جوانی به دلیل پاسخ ایمنی شدیدی که ناشی از انتقال ژن درمانی بود، جان خودش رو از دست داد. اما این تراژدی ها باعث نشدند که این زمینه متوقف بشه. پیشرفت های تدریجی در درمان های ژنی زمینه رو برای حوزه جاه طلبانه تر به نام ویرایش ژن فراهم کرد. برخی از محققان پزشکی به جای درمان مشکلات ژنتیکی از طریق ژن درمانی به دنبال راه هایی برای رفع مشکلات در منبع بیماری بودند. هدف ویرایش توالی های معیوب DNA در سلول های بیمار بود. بنابراین حوزه به نام ویرایش ژن متولد شد. این بود قسمتی از کتاب خواندنی کدشکن به نویسندگی والتر آیزاکسون. این کتاب به بررسی آخرین ابزارهای پیشرفته و سرگذشت کریسپر می‌پردازه. ابزاری قدرتمند در مهندسی ژنتیک و آینده زیستی. پس اگر علاقه‌مند به حوزه پزشکی مخصوصاً ژنتیک هستید، این کتاب رو از دست ندید. من مروه کاظم‌زاده هستم. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. همراه با آقای مهدی میرزایی متخصص گیاه پزشکی درباره گل سنگ ها داریم صحبت میکنیم، موجودات زنده‌ای که گفته میشه از جمله اولین موجوداتی هستن که روی کره زمین روی خشکی‌ها از دریا بیرون اومدن، روی خشکی‌ها تکثیر پیدا کردن، زمین ساز شکل‌گیری شکل گسترده‌ای از حیات بر روی کره زمین بر روی خشکی‌ها بودن. تا اینجا متوجه شدم که میشه گفت که گل سنگ ترکیبی از همزیستی قارچ و جلبک‌ها هستن و گفتید که در واقع مفید بودنشون این بوده که شاید یکی از کارهایی که بهشون نسبت میدن اینه که تولید خاک می‌کردن و فتوسنتز هم می‌کنن با توجه به که جلبک‌ها روشون هستن.
بله، بخش فوتوبیونتش کارش فتوسنتزه که قند تولید بکنه، قارچ بخش قارچی استفاده بکنه.
و بعد خود چیز چه استفاده می‌کنه؟ خود تو این همزیستی بعد به هر حال اون جلبک هم یه استفاده بکنه. جلبک از قارچ چه منفعتی داره؟
ببینید، همزیستی ما بهش میگیم همزیستی اجباری، چون که قارچ ها دیدن که به تنهایی تو طبیعت وجود ندارن، اون انواع قارچ هایی که توی گلسنگ ها هستن.
بله.
اما جلبک تونسته به تنهایی زندگی بکنه.
خب این زیست انگلی نمیشه؟
خیلی نکته خوبی بود. بعضی از دانشمندان معتقدند که این همزیستی نباید بهش بگیم، بلکه یک نوع خاصی از انگلیه و این قارچ ها انگل جلبک ها هستن. ولی همچنان این نظریه رو هنوز نپذیرفتن. در زیست شناسا کلا میگن یک نوع همزیستیه، به دلیلی که هر دو دارن از هم سود میبرن و در واقع همزیستی سه حالت داره. یکیش همیاریه. همیاری حالتی که هر دو از هم سود ببرن، مثل همون مثالی که شما فرمودید که اون در مورد گوزها و پرنده‌ها که هر دو سود میبرن. یه حالت همزیستی هم انگلیه، یه حالتش هم هست همسفرگی. اینجا قارچ‌ها دو تا نقش دارن، یکی این که محافظت میکنن از سلولهای جلبکی و یکی هم که مواد معدنی و مواد خام رو در اختیارشون قرار میدن. یعنی مواد اولی که برای فتوسنتز لازم دارن که مواد معدنی هست برای غذاسازی رو از قارچ‌ها میگیرن.
پس اینجا دیگه در... همزیستیه دیگه، بالاخره داره یه خدمتی اونم میرسونه.
بله،
اینجوری نشسته.
حالا اینکه چرا گفتن، بعد از طرف مقابلم که خب جلبک بخش فتوسنتز کننده است، داره براش غذا درست می‌کنه، قند در اختیار قارچ میذاره. اینکه چرا میگن در واقع شاید نوعی زندگی انگلی باشه، به خاطر اینکه یک قارچ انگل که بیماریزا هم هستن در گیاهان، یک اندامی دارن به نام هاستاریوم. ما بهش تو فارسی میگیم مکینه، که از اسمش معلومه چه کار میکنه.
این اندام شیره دوا گیاه رو میمکه،
نفوذ میکنه توی سلولای گیاه اون هاستاریوم یا مکینه و محتوای سلول رو میخوره، سلول از بین میره، چیزی که ما بهش میگیم بیماری گیاه و مرگ گیاه در نهایت. به دلیل اینکه بعضی از انواع قارچ هایی که توی گلسنگ هستند یک همچین ساختاری دارن، چون این ساختار فقط مخصوص قارچ های انگل هست نه قارچ های همزیست. چون توی بعضی از انواعش این دیده شده، این تصور ایجاد کرده که برای بعضی دانشمندان که این در واقع قارچ مود انگل جلبک شده و صرفا داره غذا میگیره، در صورتی که در واقعیت اینه که قارچ هم داره سرویس میده، خدمت میکنه به جلبک در اون سیستمی که وجود داره به نام گلسنگ.
با این حساب در واقع یک همزیستی پیش اومده بین این دوتا موجود که از دلش یک موجود جدیدی به وجود اومده. ما وقتی میگیم که یک موجود جدید به وجود اومده، این به معنی اینه که توی ردبندی های گیاه شناسی شما مثلا قارچ ها دارید، جلبک ها دارید، گلسنگ ها جدا میشن از اینا؟
این یه چالش بزرگ ردبندیش بوده تا مدت ها. این که به قول شما این بالاخره اولا یک گیاه نیست.
گیاه نیست
اصلا گلسنگ، یعنی جز گیاه حساب نمیشه، چون اون اندامای گیاه مثلا برگ و ریشه و ساقه نداره.
ولی سلولای گیاهی داره؟
سلول گیاهی هم نداره. جلبک ها خودشون، بعضیا فکر میکنن گیاه، ولی جلبک ها خودشون توی فرمانروی آغازیان هستن. اونها هم گیاه نیستن با اینکه فتوسنتز میکنن.
وای چقدر از این آغازیان من لطمه دیدم توی دوران مدرسه، الان گفتید زنده شد. کیان این آغازیان چیان؟ هی میومد توی برگه امتحانی من نمیفهمیدم آغازیان کیان.
این چرا؟ آغازیان یه گروه نامتجانسه.
چی این آغازیان؟ یادم افتاد، واقعا الان تپش قلب گرفتم.
هر موجودی که نمیدونستن کجا بذارن تو طبقه بندی، بردن گذاشتن فعلا توی آغازیان.
با قاف می نویسن آغازیانو؟
با قینه.
قینه.
بعد موجودات تکسلولی داره، پرسلولی داره، نمیدونم یوکاریوت، حتی همشون یوکاریوت هستن، حتی تکسلولی. فرقش جالبه بهتون بگم، یعنی ما تکسلولی پروکاریوت داریم که میشن باکتری، تکسلولی یوکاریوت هم داریم که تو گروه آغازیان هستن، مثل پارامسیا، این اوگلنا و این داستانا. اصلا دوتا فرمانرو دوتا سلسله جدا هستن که میان یک گلسنگ رو میزنن. بحث سر این بود خیلی، هم برای نامگذاریشون هم برای تاکسونومی و رده بندیشون که این کجا ان اینا بالاخره. منتها به خاطر اینکه بخش اصلی گلسنگ در واقع بخش قارچی هست، اونا رو جزء سلسله قارچ ها طبقه بندی میکنن. یک گروهی از قارچ ها میدونن، چون کار در واقع نماینده اون موجود گلسنگ به الان اون قارچ است. تو شناسایی میخوان بکنن که این چه نوع گلسنگیه، حالا هم از نظر تاکسونومی در واقع تاکسونش رو مشخص بکنن، رادر رو مشخص بکنن، همین که براش اسم بذارن با توجه به قارچ این کارو میکنن، به اون در واقع شریک قارچ این کارو میکنن. برای همین الان جزء سلسله قارچ ها رده بندی میشه. قارچ ها خودشون خیلی گروه متنوع مختلفی دارن که گلسنگ ها یکی از گروه های اونا میشن.
ببخشید من میدونم که موضوع گلسنگ هاست، ولی این آغازیان رو چون پاشون رو وسط کشیدید، مثلا چیا تو آغازیان هستن؟ مثلا چه چیزایی رو بهشون میگیم؟
معروف‌ترینشون جلبک ها هستن.
جلبک ها آغازیان؟
بله، معروف‌ترینشون جلبک ها هستند.